خوش آمدید به مجله شبانگاه رادیو فردا. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 شب، 8:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، 18 مهر 1399 خورشیدی. من مرشد قاسمفر هستم. در این مجله یک ساعت با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که تا این لحظه روز آرامی رو حتی امکان پشت سر گذاشته باشید از شما دعوت میکنم با همکارم روزبه بلهری همراه بشید و در جریان خبرهای روز ایران و جهان قرار بگیرید. روزبه
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. پس از انتقال پیکر محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، به شهر مشهد، مژگان شجریان، دختر او، از خاکسپاری پدرش در روز جمعه در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس خبر داد. این در شرایطی بود که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر جمعیتی از دوستداران استاد شجریان در شهر طوس و در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی منتشر شده بود. پیشتر همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، پس از مراسم نماز در بهشت زهرا درباره دلایل تشییع پیکر استاد در شهر مشهد توضیح داده بود.
پیکر ایشون به مشهد عزیمت داده خواهد شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اونجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم با رعایت حالا مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، به خاطر که در مشهد گویا اوضاع سامانش بهتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضورشون.
محمد رضا محمدی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، روز جمعه در جمع دوستداران محمد رضا شجریان در شهر طوس گفته بود خانواده شجریان هنوز به مشهد نرسیدند و جلسه‌ای برای تعیین زمان تشییع برگزار نشده است. او خواستار ترک حاضران در محوطه آرامگاه فردوسی شده و گفته بود مراسم تشییع بدون مردم برگزار نخواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه گفت طی 24 ساعت گذشته 210 بیمار دیگر در پی ابتلا به بیماری کرونا جان باختند و بیش از 4000 بیمار جدید شناسایی شده است. آنطور که سیما لاری اعلام کرده، با احتساب آمار تازه تا ظهر روز جمعه شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 28 هزار تن رسیده و ابتلای بیش از 490 هزار تن هم تایید شده است. با درستی آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همواره با تردیدهای جدی روبرو است و منابع مستقل شمار واقعی مبتلایان و قربانیان را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می‌دانند. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، روز جمعه اعلام کرد به علت مراجعه بالای بیماران مبتلا به کرونا، پذیرش بیماران غیر اورژانسی برای عمل جراحی و درمانهای معمولی در بیمارستان‌ها ممنوع است. آقای حریرچی به خبرگزاری صدا و سیما گفت بر اساس آمار 10% از بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند و 50% از کسانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند جان خود را از دست می‌دهند. همزمان انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران به خبرگزاری ایرنا گفت پوشیدن ماسک از روز شنبه برای تمامی شهروندان در تهران از لحظه خروج از منزل الزامی است. به گفته او تمامی محدودیت‌های اعلام شده در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه 25 مهر در استان تهران به قوت خود باقی است. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، برای رایزنی با مقام‌های ارشد بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به آلمان سفر کرده است. محور این رایزنی‌ها مسئول دانستن جمهوری اسلامی برای کشتار معترضان آبان سال گذشته، جلوگیری از فروش سلاح به تهران و تقویت اقدامات بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. مرداد
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله شبانگاهی چه خواهیم داشت؟ مجله امشب به تمامی اختصاص داره به گفتگوها و دیدگاه‌ها و مطالبی از سوی صاحب نظران و اهل موسیقی و هنر در سوگ و یاد استاد محمد رضا شجریان. گزارش‌هایی هم خواهید شنید از روزنامه نگاران افغانستان و تاجیکستان که از واکنش‌های مردم و هنرمندان و سیاستمداران این دو کشور فارسی زبان همسایه به چشم فرو بستن استاد شجریان خواهند گفت. در این حال پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو هم همکارانم آماده کردن، حتی الامکان تعدادی از اونها رو احتمالاً وقت خواهیم کرد که با هم دیگه بشنویم. و اما قبل از هر چیز به نگاهی میکنیم به آنچه که در طوس، در محلی که قرار هست که پیکر محمد رضا شجریان در اونجا به خاک سپرده بشه خواهیم داشت. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و شاهد عینی در طوس، گزارشی برای ما ارسال کرده که بشنویم از او.
من از ساعت حدود 11 به عنوان یک شاهد عینی آمدم در اینجا در شهر طوس و شاهد صحنه‌های شگفت‌انگیزی از اجتماع و ازدحام مردم جلوی محوطه آرامگاه فردوسی بودم. هزاران نفر از مردم رو من دیدم در اینجا، پلاکارد به دست، پوستر به دست، از پیر و جوان و کودک، از همه سنخ و همه سن ازدحام کرده بودن، جمع شده بودن جلوی به اصطلاح در آرامگاه حکیم طوس و عده گریه می کردن، عده شعر و آواز می خوندن، آوازهای استاد شجریان رو زمزمه می کردن و بعد با صدای بلند با هم همراهی می کردن. مردم همه در انتظار بودن که کی پیکر استاد شجریان میاد برای بازپسین ودا. منتها درهای آرامگاه بسته بود. از بلنگوها اعلام کردند که مراسم تدفین و تشییع امروز صورت نمیگیره. فضا فضایی بود که نیروهای حفاظت و امنیت و پلیس با ماشینها و موتورها به وفور دیده میشدند. در آرامگاه برای مردم باز نکردند. داخل آرامگاه تا جایی که من در جریانم و خودم دیدم، در حقیقت مزار رو آماده کرده بودند و عرضم به حضورتون که صندلی‌هایی هم چیده بودند در نزدیک مزار اخوان ثالث. یک تعداد محدودی صندلی در اونجا چیده شده بود و یه سری اکیپای فیلم برداری و عکس برداری از صدا و سیما و خبرگزاری های داخلی هم اونجا حضور داشتن. استاد شجریان متعلق به این مردم هستش. استاد شجریان سرمایه ملی است و بنابراین باید بگذارند و میگذاشتند که این بازپسین ودا در میان مردم، البته با رعایت اصول بهداشتی یا فاصله گذاری اجتماعی، هر چی که اسمش رو میخواهید بگذارید، این انجام بشه و از به اصطلاح ابتدای بلوار طوس که حدود 5 کیلومتر با آرامگاه فاصله داره، خوب بود که این پیکر تشییع میشد توسط مردم. البته یادآوری هم میشد به دلیل شرایطی که به خاطر کرونا وجود داره، مردم خودشون این اصول بهداشتی رو رعایت بکنن. منتها چنین چیزی اتفاق نیفتاده. یک حس همبستگی، دوستی و رفاقت عجیبی بین این مردمی بود که آمده بودن با استادشون ودا بکنن. بر تقدیر فضای خیلی شورانگیزی است که در حقیقت میخوام بگم در چند سال گذشته شاید در مشهد بی‌نظیر بوده. و بعد بی‌نظیرتر و حیرت انگیزترش این هست، استاد به شهری آمده که در این شهر آواز خواندن و کنسرت گذاشتن سالها ممنوع بوده برای ایشان و برای بقیه خواننده ها. شهر زادگاهش، شهر پدری و مادریش، مجدداً مردم در اینجا، مردم مشهد با آغوش باز استاد شجریان رو میپذیرند.
گزارش سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و شاهد عینی در طوس رو میشنیدید که درباره آمادگی مردم برای رسیدن پیکر استاد شجریان و احتمالاً دفن او در کنار آرامگاه فردوسی بزرگ و همینطور مهدی اخوان ثالث گزارش میداد که البته این اتفاق هنوز رخ نداده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب اجازه بدید از طوس به تهران بریم با مانی جعفرزاده، فعال در حوزه موسیقی، آهنگسازی، نویسندگی و نقد همراه بشیم که مهمان مجله شبانگاه رادیو فرداست در این لحظه. خوش آمدید آقای جعفرزاده. اجازه بدید این گفتگو رو اینطور در واقع آغاز بکنیم که میدونید مردان و زنان بسیاری در دوران معاصر بودند که به هنر و فرهنگ و ادبیات داستانی، شعر، سینما و موسیقی ایران خدمات شایانی کردند. پرسش واقعا این هست که چرا از این بین محمد رضا شجریان به چنین موقعیتی برکشیده میشه و در واقع موقعیتی یک شمایل دست نیافتنی رو در بین مردم پیدا میکنه به گمان شما؟ مثل این که تماسمونو با آقای جعفرزاده از دست دادیم و همکارانم در تلاش هستن که بتونن تماس رو از نو برقرار بکنند. در صورتی که تماس برقرار بشه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد با مانی جعفرزاده از تهران و به هر حال فرصتی است تا بتونیم که درباره تماسمون برقرار شده. تماس ما برقرار هست با تهران. آقای جعفرزاده خیلی خوش آمدید به مجله شبانگاهی. پرسش من رو شما شنیدید یا ما تماس شما رو در همون زمان از دست دادیم؟
من پرسشتون رو نشنیدم و همین الان دارم صداتون رو میشنوم و سلام عرض میکنم.
سلام به شما. من شما رو معرفی کردم، در این حال سوالم این بود که در دوران معاصر مردان و زنان بسیاری رو داشتیم که خدمات بسیار زیادی رو به هنر و فرهنگ و ادبیات داستانی و شعر و سینما و موسیقی ایران کردند. چرا از بین همه اینها ما شاهدیم که محمد رضا شجریان به چنین موقعیتی برمیباله و موقعیت یک شما مایل دست نیافتنی رو در بین مردم و مخاطبانش ایجاد میکنه، در حالی که حتی شاید خوشبین ترین آدم ها هم فکر نمیکردن که مثلا در گذشته محمد رضا شجریان چنین باستایی پیدا بکنه که نه تنها ملی باشه بلکه به صورت جهانی هم واکنش برانگیزه؟
نگاه شما نگاه کاملا درستی است و من هم با شما همراه هستم که تردیدی نداریم در این که استاد زنده یاد محمد رضا شجریان تبدیل به شمایل بیبدیلی از فرهنگ ایرانی دست کم در نیم قرن گذشته شده. من پیشتر در مقاله خیلی مفصلی چندین سال پیش توضیح داده بودم که احتمالاً اولین دلیل و مشخص در این علت چنین ماجرایی رو باید در جوانب مختلف شخصیتی او دید و البته در تخصص او، یعنی آواز. آواز به هر حال نسبت به دیگر هنرها طیف وسیع‌تری از مخاطبان رو شامل میشه و احتمال این که مخاطبانی با یک خواننده همذات‌پنداری داشته باشند به لحاظ ساختار زیبایی شناسی هنری موضوعی است محتمل‌تر تا مثلا با یک کارگردان سینما. این البته میتونه در همین آغاز راه استدلال ما رو کمی دوچار تردید بکنه، از این نظر که خب بلافاصله بعدش میشه پرسید که خب پس چرا در دیگر خوانندگان این سرزمین چون این همذات‌پنداری وسیعی اتفاق نیفتاده است، اگر که فرض فقط بر همذات‌پنداری به واسطه خوانندگی، محبوبیت خوانندگی باشه. اینجاست که در واقع شمایل شجریان چهره میکنه و معنا میشه. او علاوه بر اشرافی بیبدیل و تقریبا انکارناپذیر بر آنچه که ما به عنوان موسیقی اصیل ایرانی میدونیم، تکنیکش و همینطور ژنتیک هنجرش یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم دارد. یعنی هم آنچه که الان داریم ازش حرف میزنیم در همین سه ویژگی که من برشمردم، یعنی در واقع ژنتیک هنجره، تکنیک و دانش ردیفی، خب شما با کسی رو برو هستید که از این نظر منحصر به فرده. اما وجه دیگری در محمد رضا شجریان وجود داره و اون وجه این است که اون نگاهی بسیار بسیار عمیق و پویا داره به محیط پیرامونش. در واقع باید این طور مطلب رو ادا کرد. در تاریخ موسیقی ما تعداد موسیقیدان هایی که کار روشنفکری به تعبیری که امروزه ما به شکل عرفی بهش میگیم کار روشن فکری انجام داده باشن زیاد نیست. موسیقی همیشه در حوزه صناعت و مهارت پیش رفته. به شکل معمول ما موسیقیدان ها فکر میکنیم که چون ساز میزنیم یا خوانندگانمون فکر میکنن که چون خوانندگی میکنند کارشون و وظیفه‌شون تمام شده. بیشتر نگاهمون به حرفمون نگاهی مهارتی است، مثل ورزشکارها میشیم. وقتی اون مهارت به یک نقطه‌ای میرسه به تصورمون بسنده است. این است که تعداد کسانی که کار فکری عمیق، کار سیاسی عمیق، درک و دریافت عمیق جامعوی داشته باشند از محیط پیرامونشون در جامعه موسیقی کمتر بوده به باور من. امیدوارم که باورم اشتباه نباشه، امیدوارم که تحلیلم درست باشه. از این نظر محمد رضا شجریان غیر از تمام صفات موسیقی دانی که برای او داریم در واقع برمی شماریم، یک هوش و یک نگاه روشنفکرانه و یک نگاه بسیار عمیق به محیط پیرامونش داره. او موفق شده که درک بکنه در جامعهش چی میگذره و تکنیکش رو و هنجرش رو و آنچه که ترکیب دانش اوست تبدیل کرده به توانایی او. در نتیجه ما با کسی روبرو هستیم که در نیم قرن گذشته به شکلی سرپیشی ناپذیر و انکار ناپذیر تبدیل شده به آدمی دانا و توانا توامان، و به همین دلیل تونسته که در واقع اقبال توامان عام و خاص رو کسب بکنه. در بلند مدت این دانایی و توانایی و این اقبال عام و خاص به شکل توامان یک اتوریتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برای او به وجود آورد که تقریبا دیگه ما در هیچ هنرمند دیگری در حتی سایر رشته ها نه فقط در موسیقیمون دیگه نمیبینیم، و او رو تبدیل کرد به احتمالاً به مهمترین شمایل فرهنگی ما ایرانی ها در 50 سال گذشته.
یک نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید بحث این هست که محمد رضا شجریان یک وجه روشنفکری هم برای او تعریف کردید، اما به نظر میاد با تعریف کلاسیک روشنفکری حتی در چارچوب روشنفکری یعنی سنت روشنفکری ایرانی شجریان واقعا در زمره روشنفکران دستبندی نمیشد. خودش هم احتمالا این ادعا رو هیچ وقت نداشته، اگرچه پیرو و یا حامی دیدگاه های نو بود، هم در فرم موسیقی، هم در شکل موسیقی، هم در راه دادن به جوان ها ایده ها. آدم بسته ای نبود مثل خیلی از اساتید سنتی خودش، و همین هم رابطه او رو با جوان ها تسهیل میکرد. از طرفی هیچ وقت عنصر سیاسی هم نبود، یعنی اون بحثی در مورد شجریان هست که که هنرمند مردمی هست، شما هم بهش اشاره کردید، سیاسی هم نبود، بیشتر اجتماعی بود، بیشتر یعنی در واقع فضای مردم رو خوب تشخیص میداد که کجا هستن، اما اینها رو به زیبایی تلفیق میکنه و در موسیقیش این رو به مردم ارائه میکنه. از این بابت هم به نظر میاد واقعا یک پدیده بیبدیلی است که شما نه یک روشنفکر خالص باشی، نه یک مثلا موضع‌گیری سیاسی مشخص حزبی یا نظری داشته باشی، اما اینجوری مردم شما رو قبول داشته باشن به عنوان صدای خودشون.
دو نکته وجود داره. در کلام شما گفتید که در واقع به تعبیر کلاسیک روشنفکری او روشنفکر نبود. من اشرافی ندارم برای این که در واقع تعریف کلاسیک روشنفکری آنطور که شما میفرمایید چیست.
منظور این است که تألیف مثلا ایشون هیچ تألیفی در حوزه‌های این حوزه‌ها نداشت، یا در حوزه‌های نظری هیچ ادعایی به هر حال ایشون نداشت، یا مثلا مقدس به قلم نداشت، یا ادعای مثلا تئوریزه کردن نظریات خودش رو و نظریات اجتماعیش رو نداشت. از این بابت بیشتر به صورت عام عرض کردم.
درسته، بله. من در واقع در نگاهم این است که آنچه که از اون من به روشنفکری یاد میکنم به تعبیر لغوی کلمه و به تعبیر عرفی کلمه است، یعنی انسان پویایی که نسبت به جامعهش، هنرمند پویای مؤلفی که نسبت به جامعهش واکنش داره و نگاه داره. اتفاقا با شما همراه هم در این صحبتی که او بیش از اون که سیاسی باشه اجتماعی بوده است، و البته از یاد نمیتونیم ببریم که اصلا شما در ایران، این ایرانی که من توش نشستم الان و دارم با شما صحبت میکنم، نمیتونید اجتماعی باشید و سیاسی نباشید. اجتماع ما به شدت با سیاست گره خورده. در نتیجه اگر توصیف این است که او فعالیت حزبی سیاسی نکرد، با شما همراهم و قبول دارم این رو، اما اگر صحبت در سر این است که آیا اون نگاه و کنش سیاسی داشت یا نداشت، همه همون میدونیم که داشت. او در اون کنش اجتماعیش در نقطه ایستاد که تأویل و تفسیر سیاسی مشخصی از اون میشد کرد و امروز هم به باور من یک بخش خیلی زیادی از عزتی که او در بین مردم داره و محبوبیت او اتفاقا نوعی محبوبیت سیاسی است. یعنی اون کنار مردم قرار گرفتن در لحظه‌ای که مردم در رنجن یا در لحظه‌ای که مردم به بیان سیاسی نیاز دارند، به باور من این اتفاق افتاد و او تبدیل شد به سخنگوی مردم بودن. این رو میتونیم اجتماعی تلقی بکنیم و میتونیم به فراخور جامعه ایرانی اون رو در واقع سیاسی هم تلقی بکنیم. از این لحاظ به باور من او روشنفکر بود، سیاسی بود، اجتماعی بود، در این حال که هنرمندی بسیار بسیار توانا بود و این توانایی با فاصله نسبت به دیگر هنرمندان قرار می گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما مانی جعفرزاده، موزیسین، آهنگساز و نویسنده و منتقد از تهران با ما همراه بودید. و اما کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار در ایران، هم درباره جایگاه استاد شجریان در موسیقی ایران ساعتی پیش به رادیو فردا اینطور گفت. دیدگاه استاد کیوان ساکت رو هم بشنویم.
نخست به من اجازه بدید من درودی داشته باشم به همه ایرانیان و علاقمندان به فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی و همه عاشقان و شیفتگان استاد شجریان، و بگم که امروز و واقعا دیروز همه ایران در ماتمی بزرگ فرو رفته و همه ایران سوگمنده. در واقع ایران همه بایستی که اعضای عمومی اعلام بشه و در هنر ایران که این اعضای عمومی اعلام شده و همه مردم دردمندن. در مورد اینکه جایگاه استاد شجریان چه بود یا چه جایگاهی در هنر و موسیقی داشت، فکر نمی کنم امروزه بتوان کسی رو یافت که در این نکته‌ای که میخوام عرض کنم شک داشته باشه که استاد محمد رضا شجریان قله‌های سترگ و بلند آواز ایران رو فتح کرد و معلوم نیست چه زمانی چه شخص دیگری بتواند به این قله‌های بلند دست پیدا کنه. استاد شجریان یک شخص جمیع الاطراف بود یا جامع الاطراف بود، به این معنی که مجموعه ای از هنر و فرهنگ و تاریخ و شعر و ادب و منش و رفتار بود. پیام راستین شجریان آزادی و آزادمنشی و آزادگی بود و این رو تا پایان عمر خودش اثبات کرد به قیمت این که ایشون حتی نتوانست در وطن خودش بخونه. و قول خودش میگفت برو آنجا که تو را منتظرند ای در وطن خیش قریب. شجریان هرگز نخواهد مرد. نکته مهم این روزها خواهد گذشت، ولی آنچه از استاد شجریان میمونه پیام فارغ از هنر والای ایشون، فارغ از آواز بی‌بدیل و بی‌نظیر ایشون که در همه دستگاه‌ها آثار بسیار بسیار وزین و ارزشمندی به یادگار گذاشتند، فارغ از اینها پیام شجریان بود که همواره صدای مردم ایران بود. شجریان صدای مردم ایران بود. شجریان در واقع از جنس خود مردم بود، بی هیچ گونه تعارفی، بی هیچ گونه غرور و منیت و اینها، به میان مردم میرفت، خودش رو از اونها میدونست و پیامش آزاداندیشی و آزادی بود. این پیام شجریان در تمام آثاری که ایشون خونده، اگر نگیم در تمام آثار، در آثار زیادی که خوندن در بخش زیادشون هست. و نکته دیگه این که در 4 دهه اخیر شجریان سمبل موسیقی ایرانی بود و همه کسانی که آواز میخوندن یا شاگرد آواز بودن یا دوست داشتن خواننده بشن یا آواز، همه روش و منش و سبک و سیاق استاد شجریان رو سرمشق و سرلوحه کارهای خودشون قرار دادن. البته هر کسی به فراخور توان و ظرفیت خودش و تلاش کردند که اون شیوه رو ادامه بدن. در گذشته استاد شجریان زایه و زخم بزرگی بر پیکر موسیقی ایران بود به هزاران دلیل، ولی این سرزمین هرگز خالی از مردان بزرگ نبوده، به ویژه خراسان بزرگ که فردوسی ها رو، عطار ها رو، خیام ها رو، دکتر شفیع کدکنی ها رو، اخوان ثالث ها رو و شجریان ها رو و مشکاتیان ها رو در دامان فرهنگ و هنر خیش پرورانده و بقیه دیگر که شهرهای ایران، شهرهایی که حافظ و سعدی و نظامی و گنجوی و دیگران رو در دامان فرهنگ خودش پرورانده، حتما حتما فرزند دیگری از این دیار ایران، از این اقلیم باز پرچم هنر و فرهنگ و موسیقی و خونیار و برخواهد افراشت، به ویژه در آواز. شک ندارم که استاد شجریان با رفتن خودش نهال عشق و مهر رو در دل، مهر به عشق و آزادی و موسیقی ایران و موسیقی راستین و فاخر رو در دل همه علاقمندان خودش کاشته.
بله، دیدگاه های کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، ساکن تهران رو شنیدید که درباره جایگاه استاد شجریان در موسیقی و تاریخ موسیقی ایران سخن میگفت. دیدگاه خودش رو با ما و شما در میون میگذاشت. ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاهی دارند.
من میخواستم تسلیت بکنم در گذشت آقای شجریان رو و از طرف دیگه هم از شنیدن خبر آزادی خانم نرگس محمدی واقعا خوشحال شدم امروز و امیدوارم که همین اتفاق برای خانم نسرین سوده هم بیفته و برای همه زندانیایی که به خاطر انجام ندادن بسیاری از جنایت هایی که این حکومت متهم هست خودش به اونها، همه این افراد بیگناه آزاد بشن به امید اون روز.
به قول شاملوی عزیز، روزگار غریب است. چشمانم گریان در سوگ از دست دادن استاد عزیز شجریان نازنین و لبهایم خندان به شکرانه آزادی نرگس محمدی. عجب روزگار غریب، ایران چه سرنوشتی پیدا کرد و چه روزگاری ما می‌گذرانیم. اشک‌ها و لبخندها در ایران پایانی ندارد.
تا اومدم کمی خوشحال بشم از شنیدن آزاد شدن خانم نرگس محمدی. خبر فوت آقای شجریان، اسطوره و استاد شجریان، از طریق رادیو به گوشم رسید. تسلیت میگم مردمی که واقعا عزیزی رو از دست دادن. تسلیت به جامعه هنری و به همه مثل خودم خار و خاشاک ها و دور از وطن ها.
انسان های مثل شجریان هر چند قرن یک بار به وجود میان، مثل خیام و از این دست آدم ها. نکته دوم، اعتراض و موضع‌گیری شجریان هست علیه ظلم و ستم، که این دو نکته اساسی ترین نکته ها و نکته های اساسی است که چهره شجریان رو متمایز میکنه از بقیه هنرمندان در سطح ایران.
با تسلیت به خانواده استاد شجریان و به مردم عزیز ایران، باید بگم که رژیم جمهوری اسلامی خیلی ترسیده. همونجوری که رهبرشون ترسوی رفته تو سوراخ، اینا هم ترسیدن به یه اجتماعی که اومدن برای سوکواری به مردم حمله کردن.
استاد شجریان هنرمندی خوش صدا، خوش سیرت، آزاده و جسور بودن که جایگاهشون همیشه در دل مردم بود، همیشه طرف مردم بودن، حرف مردم بودن، به جایی که طرف حکومت باشن یا بی تفاوت باشن. جایگاه رفیع ایشون در دل مردم هیچ وقت پایین نمیاد و همیشگی و جاودانی هستش و باقی خواهد ماند، پایدار خواهد ماند و محبوب خواهند موند.
من واقعا ازتون متشکرم که در حد توانتون برای استاد بزرگ موسیقی ایران جناب آقای شجریان که همیشه زنده هستن شما کم نذاشتین. ازتون متشکریم، خیلی متشکریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ادامه مجله شبانگاه ویژه درگذشت استاد شجریان رو پی میگیریم. شماره بسیاری از هواداران استاد محمد رضا شجریان ساعتی بعد از درگذشت او در برابر بیمارستان جمع تهران گرد آمدند و با سر دادن قطعاتی از آوازهای مشهورش چون مرغ سحر به این استاد بزرگ آواز ایران ادای احترام کردند. ساعتی طول نکشید که این گرد همایی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد که تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند. همچنین در ویدیوهایی که از گرد همایی بامداد جمعه در بهشت زهرای تهران منتشر شده، حضور نیروهای امنیتی چشمگیر است و به چشم می آید. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره مواجهه حکومت با درگذشت هنرمندی چون محمد رضا شجریان و اینکه چرا در چنین شرایطی تجمع‌ها با برخوردهای امنیتی نظام روبرو می شود چنین به ما گفت.
با سلام و تسلیت درگذشت استاد شجریان به خانواده و همه مردم ایران، نسبت حکومت ولایی و مردم الان تبدیل به حکایت جن و بسم الله شده. یعنی وقتی حرف از تغییر پایتخت زده میشه از ترس اعتراضات و شورش مردم، وقتی اینکه گردانهای اراذل و اوباش برای بسیج بشن برای سرکوب مردم، وقتی اینها رو میشنویم این حکایت برجسته تر میشه. استاد شجریان هم در اوج رفت و روی دوش احساس همین مردم، الان شنوندگان شما گفتن ایشون صدای خس و خاشاک بود، صدای بی صدایان بود، صدای وجدان جمعی ایرانیان بود. حالا جمهور اسلامی همونطور که جلوی صندوق رأیش تیغ نظارت استصوابی رو میذاره، یعنی صندوق رأی یه جاییست که مردم میگن ما چی میخواییم و چه نمیخواییم در همه جای دنیا. و عرصه دوم عرصه خیابانه، تو خیابون هم تیغ زناشو میذاره جلوی ابراز احساسات مردم. این دوتا جلوه های مختلفی از یک واقعیت که در ایران حکومت اقلیت بر اکثریته. آقای شجریان هم واقعا در هنر در اوج بودن، اما فقط هنرشون نبود که ایشون رو محبوب کرده بود. ایشون مواضعشون، شرافتشون، مناعت طبعشون، شجاعتشون و اینکه سر به زنگاه در صف همین مردمی ایستادن که حکومت نمیخواد اونها رو ببینه و میبینیم که یه شیطنت هایی میکنن، مدیریت امنیتی میکنن. ما در خیلی مواقع این رو دیدیم. در ایشون رو در بهشت زهرا یک ساعت قبل از اون که اعلان عمومی شده سریع مراسم نماز خوندن برگزار میشه، پیکر به نوعی با عجله به مشهد منتقل میشه، چیزی که ما در تشییع مهندس صحابی هم دیدیم. یا شیطنت های دیگری که خانواده ها رو، خانواده شجریان هم خانواده نجیب و اصیلی هستن، به حال تحت فشارن، اینا رو مدیریت امنیتی میکنن.
شما فکر میکنید که ترس از چی هست؟
ترس از صدای مردم، ترس از خود مردم. ببینید وقتی که آقای علم الهدا میاد به روشنی و با بلاغت تمام اعتراف میکنه، این اعتراف یعنی ما کم آوردیم، اکثر مردم با ما مخالفن. این ترس از ظهور و بروز مردمه، حالا چه در صندوق رأی چه در عرصه خیابان، این ترس رو دارن نشون میدن. اینا خام دستانه دارن مسائل جامعه رو میبینن. اینا ببینید در برابر ظهور و بروز خانم ها در همون سبک زندگی و پوشش خودشون در خیابان هم همین تیغ رو میکشن، همین نعره رو میکشن، همین اسید رو میپاشن. اینا یعنی ما در برابر، یعنی همه این پدیده ها رو که ما به هم وصل میکنیم، البته در یک سطح نیستن، ولی همه این پدیده ها رو کنار هم وصل میکنیم، نشون میده که یک واقعیتی که در جلوه های مختلف نشون داده میشه، یه دیکتاتوری مذهبی میخواد در برابر اکثریت مردم بیسته. حالا مردم هم واقعا خوب شرایط کرونایی است، واقعا هم مردم باید رعایت کنن. اگه این شرایط نبود بسیار وسیع‌تر دیده میشد. ببین الان حتی از اینکه بیان تظاهر بکنن، عزای عمومی اعلام بکنن، از این هم میترسن.
خب فکر میکنه بله. که اگر این شرایط ویژه نبود، یک رویداد اینچنینی داشتیم، آقای محمد رضا شجریان در میگذشتند در شرایطی که کرونا نبود، چطور وضعیت پیش میرفت؟
قطعا همینطوره. ببینید آقای شجریان محبوب بسیاری از طیف‌های مردم هست، محبوب بسیاری از اقشار اجتماعی هست. قطعا اگر شرایط کرونایی نبود و اگر این ببینید تظاهرات دولتی نیست که جایزه بدن، اینجا خب چوب و چماق در میانه. و حالا اینجا یه حاشیه هم بگم، به هر حال نفس طبقه متوسط هم زیر فشارهای اقتصادی، زیر ضرب امنیتی مدار گرفته شده. طرفدارای تحریم ببینن چه به روز طبقه متوسط آوردن، چه شعار علیه صدا و سیما بیشتر از مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه. اگه اینها نبود، اگه کرونا نبود، اگه این فشارها و ضرب و زور نبود، شما شعار مرگ بر دیکتاتور رو در هر کوی و برزن میشنیدید. حالا هم جامعه میتونه این اعضای دولتی رو بهش دهنکجی بکنه که زیر بار نمیره دولت، اعضای مدنی بگیرن مقاده ها عکس آقای شجریان رو بزنن، شمع روشن کنن تو بالکن خونه ها، تو دفع کوچه ها. و من فکر میکنم این مقاومت مدنی مرغ سحری رو که سحر رو ندید ولی نوید سحر رو داد، رفت به سرانجام خوشی خوبی برای همه ملت ایران خواهد رسوند.
بله، رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه بود که درباره مواجهه حکومت با درگذشت محمد رضا شجریان با ما دیدگاهش رو در میون میگذاشت. اما محمد رضا شجریان که ملقب هست به خسروی آواز ایران، فقط محبوب دل ایرانی ها واقعا نبود، آوازه جهانی داشت و در کشورهای همسایه مثل افغانستان و تاجیکستان که فارسی زبانند و تاریخ مشترک دارند هم چهره شناخته شده و محبوب بود. خبر درگذشت استاد آواز ایران موجی از واکنش ها رو در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و تاجیکستان در پی داشت. سلیم جان ایوبوف، رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، درباره این موضوع که چگونه محمد رضا شجریان در تاجیکستان به یک چهره مشهور شناخته شده بود، به رادیو فردا اینطور گفته.
قبل از همه میخوام به همه دوستداران استاد محمد رضا شجریان، به همه هواخواهان او، از نام خودم همکاران بخش تاجیکی و هم هزاران نفر مخلصان ایشان در تاجیکستان تسلیت عرض کنم. واقعا مردم زیادی در تاجیکستان این خبر را با اندوه گران پذیرفتند، شنیدند. ده ها نفر از شعرای تاجیکستان مرسیه ها نوشتن، سوگواری نوشتن در حق استاد شجریان و هنوزم در شبکه های اجتماعی عکس های او و سوگواری های زیاد مردم از تاجیکستان در حالی چرخش است، با وجود اینکه تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، انتخابات رئیس جمهوری قرار دارد. این خبر همه خبرهای دیگر را در سایه قرار داد. اما از سال 1989 اولین بار جناب آقای محمد رضا شجریان در تاجیکستان مهمان شدند. این یک دوره بسیار پرشکوه احیای فرهنگی و ملی تاجیکان بود. دوره بود که زبان تاجیکی فارسی مقام دولتی کسب کرد و ایشان مهمان انجمن 1100 سالگرد آوازخوان معروف باربد مروزی بودند و ملاقات زیاد، دیدار و گفت و شنید زیاد با هنرمندان تاجیکستان داشتند. و اما مردم عام، مردم به صورت عموم هنوز در آن دوره از موسیقی آقای شجریان اطلاعات زیاد، آگاهی زیاد نداشتند و خود این تعبیر موسیقی سنتی ایران یک تعبیر نو بود برای اونا و بیشتر جوان ها جمع آمده بودند در تالار باربد برای این کنسرت که انتظارات اونایی که به کنسرت آمده بودند، اونا گمان داشتند که محمد رضا شجریان خواننده مثل موین و ستار و داریوش و گوگوش و ایبی و اینها بودند. انتظاراتشون این بود و وقت کنسرت شروع شد، حتی در تالار یک حالت عجیبی پیش آمد که مثل اینکه مردم زیاد نمی فهمد که چی هست. در صحنه بنشستند و جناب خلج بودند همراهشان و دو نوازنده دیگر که اینا همه چهار نفری در صحنه که نشستند. این اولین چیزی بود که همه را به حیرت آورد، به خاطر اینکه عادت، چون عادت در کنسرت تاجیکستان نبود. و اونایی که این کنسرت سازمان داده بودن، از جمله یکی از اونها دوست ما محی‌الدین عالم‌پور از خبرنگاران فقید تاجیکستان، وقتی این حالت اولی را دیدن یک نفر حراس پیدا شد که چی میشد، حالا احتمال این جوان ها اعتراض کنند، غوغا کنند، بیرون شن از تالار که کجا آوردید ما را، ما کو ستار، کو ای بی، کو نمیدونم چی. اما وقتی کنسرت شروع شد در تالار اگر یک پشه پرمیز صدای او شنیده میشد و این کنسرت زمان بندی شده بود برای یک شام و اما با این قدر مردم وقتی که این آواز پخش شد و این صدای موسیقی از رادیو تاجیکستان پخش شد، مردم زیادی آمدن و با طلب آنها هفت شام آقای شجریان بدون تنفس کنسرت دادند و مردم اون وقت شناختند هم آقای شجریان را و هم موسیقی سنتی ایران را. با آمدن آقای شجریان در سال 1989 ایشان همراه خود یک سلسله ضبط ها را آورده بودند و این ضبط ها را در با رادیو تاجیکستان تقدیم کردند. همسر منم در اونجا مدیر بخش موسیقی بود و یک سلسله برنامه های شناسایی در رادیو تاجیکستان پخش شد که اولیش با آقای شجریان اختصاص میگیری و بعدش با شهرام ناظری و همینطور ادامه داشت تا اون ضبط ها یک بار با پایان رسید و در این بند ضبط های دیگر آمد و مردم هم دانست که موسیقی سنتی ایران یعنی چیست.
روایت محبوبیت محمد رضا شجریان در تاجیکستان به روایت سلیم جان ایوبوف رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد. اما روایت دیگری بشنویم از محبوبیت محمد رضا شجریان در دیگر کشور فارسی زبان افغانستان، از ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
در گذشت آقای شجریان همان گونه که علاقمندانش را در ایران سوگوار ساختند، در افغانستان هم از آوازخوانها و اهل فرهنگ گرفته تا سیاست مدارا در این مورد ابراز تأسف کردند و در گذشت آقای شجریان را ضایعه بزرگ خواندند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش گفته که شجریان بزرگ مرد موسیقی بود. و افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوانهای پرآوازه افغانستان شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بدیل موسیقی سنتی ایران بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند و تکان داد. ما گفته آقای عبدالله شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعرای بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. آقای عبدالله افزوده که شادروان شجریان اثرهای گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نامش را ثبت تاریخ و جاودانه می‌سازد.
بله، گزارش ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو شنیدید درباره واکنش‌ها در افغانستان به خبر درگذشت محمد رضا شجریان. اما دیدگاه دیگری رو هم داریم از یک نوازنده تار و سه‌تار از لندن، وریا امیری. دیدگاه او رو هم بشنویم.
شب بی ستاره مانده و چشم دریچه باز، خاموش مانده هنجرت در جواب ساز. در باب استاد شجریان سخن بسیار رفته و سخن بسیار خواهد رفت. تأثیر ایشون بر موسیقی ایرانی و شیوه آوازخوانی و شیوه تصنیفخوانی و تأثیری که بر مخاطب ایرانی گذاشتن غیر قابل انکاره. شاید ایشون مهمترین چهره موسیقی ایرانی در 100 سال اخیرن. تأثیرشون بی‌نظیر بوده. حتی آوازخوانی پس از استاد شجریان تحت تأثیر خواندن ایشون بوده. الان بسیاری از خواننده هایی که هستند و میخونن، تأثیر خواندن استاد شجریان در این نسل بعد از او غیر قابل انکار، کاملا قابل مشاهده است. اگر نگیم که حتی تعداد زیادیشون خیلی شبیه ایشون میخونن. در این حال آلبوم های ایشون در موسیقی ایرانی ضبط کردن و بیرون دادن که این آلبوم ها مهمترین آلبوم های این چهار پنج دهه اخیر هست که دیگه آلبوم هایی مثل دستان، مثل نوا مرکب خانی، مثل شب سکوت کویر، بیداد و دیگران، و در کنار بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی ایشون کار کردن. اینها همه چیزهاست که در موردش گفته شده، ما میدونیم و خب شکی هم نیست. دو تا نکته باقی میمونه. یکی این که ایشون در دوره‌ای که بخش بزرگی از موسیقیدانان دیگر ما که در پروژه‌های متفاوت‌تری کار می‌کردن قبل از انقلاب، مثل برنامه‌های گل‌ها، مثل پروژه‌های رادیو و جریان دیگری بودند، پس از انقلاب در حقیقت بهشون از طرف سیستم به گونه‌ای جفا شد و اینها اکثرا خانه‌نشین شدند و فعالیت نداشتند. خب در اون فضا استاد شجریان به همراه دیگران مثل استاد لطفی، استاد علیزاده، استاد مشکاتیان